بسم الله الرحمن الرحیم. در سخایی فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 21/9/1400.
خب، بحث در رابطه با عدالت کارگزاران در نظام اسلامی است و اینکه اون مال و حکومت اون عدالتی که درشون معتبره به چه معناست. مقصود از اون مال و حکومت غیر از ولی امر سایر افراد که در زمان ما شامل رئیس جمهور و وزرا و استانداران و مدیران کل و شهرداران و عرض کنم که فرماندهان نظامی، همه اینها داخل در عمال کارگزاران شده. در رابطه با این ابتدا فتوای اصحاب عرض بکنم تا برسیم به ادله. در مورد عامل زکات، مأمورینی هستند که برای جمع‌آوری زکوات فرستاده می شدن سابقا در حکومت ها، اصحاب عده متعرض شدن و فرمودن که عامل زکات بایستی که عادل باشه، بلکه ادعای اجماع بر این مسئله شده و بعضی از فقها یک دلیلی برای این مسئله ذکر کردن که در سایر عمال هم میاد، ولی اون محل کلامشون عامل زکات بوده، ولی فرمودن عامل زکات باید عادل باشه. چرا؟ چون سپردن این کار به عامل زکات یه نوع استیمان بر مال غیره، چون اموال زکوی مال او نیست، مال بیت المال، مال مسلمینه، مال فقرا و مصارف خودشه. ما میخوام یک شخصی را امین بشماریم برای اون کار، امین قرار بدیم برای اون کار، و کسی که عادل نیست امین نیست. خب این مقتضای این تعلیلش اینه که در سایر امور هم همینطوره، چون اموال دیگر کارهای اموال حکومت و اموال عمومی دستشون قرار میگیره، بعدن علاوه بر اموال بر نفوس مردم هم تسلط پیدا میکنن، مثل فرماندهانی که دستور فرمان جنگ و عقب نشینی و همین ها با فرمانده است، هم اموال هم نفوس در اختیارشون قرار میگیره. بذار این تعبیر اقتضا میکنه که در سایر اموال هم عدالت معتبر باشه. و علاوه بر این، شهید رضوان الله علیه هم در امیرالحاج هم بحث عدالت رو معتبر کرده. شهید اول در دروس فرموده است که کسی که عنوان امیر حجاج از طرف حکومت فرستاده میشه که سرپرستی حجاج رو به عهده بگیره، او هم عادل باید باشه. در تذکره هم فرموده است که لبستولا اهل البر علا بلده، اگر اینا که باقی هستن، بقات هستن، خروج کردن علیه کشور اسلامی و اینا یه شهری رو مسلط بده شدن، فرمود لم یکن لوالیهم ولا لقاضیهم التسلط علی الاحکام المتعلقه بالامام، قاضی اونها و والی و فرماندار اون شهر اینا نمیتونن اون چه که مربوط به امام هست، من ولایت و نکاح و قضاء و غیر ذالک، اینا رو هیچ کدوم نمیتونه متصدی بشن اهل بعد. عند علما اینا اجمع، فرمود اجماعیه، لعنا نشترت فی الوالی العداله و اذن الامام، العداله و اذن الامام. میگه بقات نمیتونن والی یک شهر بشن. چرا؟ ما امامیه در والی عدالت را به اذن امام را شرط میدونیم. بله، والی ولی بلده، فرماندار یک شهره، یک منطقه است، غیر از والی بر کل مسلمینه. اون میشه اذن امام که میشه، اون میشه امام مسلم. خب پس از عبارات اصحاب هم در موارد خاصه، هم از تعالیلشون، هم از این عبارت تذکره استفاده میشه که اصحاب قائلن به اعتبار عدالت در ولات و اموال حکومت. در باب زکات ابتداعاً بحث و بررسی میکنیم که تو کلمات اصحاب متعرض شدن، استدلال کردن، بحث رو در اونجا مطرح کردن، ما این بحث رو مطرح میکنیم. اون وقت از ادله اون میشه حکم سایر ولات و اموال رو هم فهمید. یکی از ادله که برای اعتبار عدالت در عامل زکات ذکر کردن همین استدلال بود که الان اشاره شد، گفتن عامل زکات شما میخواید امین قرارش بدید بر مال زکوی، و شخص فاسق کسی که عادل نیست نمیشه امین باشه، بنابراین باید شخص عامل زکات باید عادل باشه. خب اشکال این استدلال واضحه دیگه، که ما وقتی کسی رو میخوام امین بشماریم، اونی که کافیه برای استیمان اینه که او اهل خیانت نباشه، مورد اعتماد باشه، که در کارش، در اون امری که به او محول شده، مالی که در اختیارش گذاشته شده خیانت نمی کنه. همین که مورد وصول باشه کافیه برای این که ما او را امین بشماریم برای این کار، یه همچه کاری در اختیار او قرار بدیم. ولو ممکنه تو کارهای دیگرش هم عادل نباشه، مثلا یک کسی است که تو مجالس وقتی میشینه غیبت این و اونو می کنه، اما از نظر رعایت اموال و حقوق مردم، حقوق مالی خیلی دست پاک، هیچ متعرض مال مردم نمیشه، میگه من تا حالا یک لقمه حرام تو گلوم پایین نرفته و مال مردم خیلی مال. اما خب غیبت میکنه تو مدارس، دیدیم غیبت پشت سر افراد میکنه یا چه چرانه خدا نکرده میکنه، اما تو امور مالی خیلی مراقب و مواظب و محتاطه. خب یه همچه آدمی رو اشکال نداره انسان امینش قرار بده، ضرورتی نداره که حتما کسی رو که شما میخواد امین بر مالی قرار بدید تو همه جهات عادل بوده باشه، کافیست اعتماد داشته باشید بهش که در امور مالی یا امور دیگری که بهش محول میشه خیانت نمی کنه، کافیست. دلیل دومی که ذکر شده روایات، از جمله این روایات صحیحه بریه هست در وسائل جلد 9 صفحه 130 این روایت شریف آمده. بله سندش هم بخوانیم که بله در صفحه 130 اینجوری روایتش، یه روایت مفصلی است که شروعش در 129 روایت سندش اونجا شروع میشه، باب 14 مال مستحب للمصدق والعامل استعمال همه الاداب و انم خیال للمالک، تا میرسه اولین روایت اینه، محمد بن یعقوب و علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسا عن حریث عن بریر بن معاویه، همشون عدول و ثقات هستن، نکه تو سند هستن. داره که امام صادق علیه السلام فرمود بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقن، اینه اون کسی که صدقات رو جمع آوری میکرد بهش گفتن مصدق، من الکوفه الى بادیتها، به بیابانهای کوفه فرستاد. فقال له یا عبدالله انطلق و علیک به تقوی الله وحده لا شریک له. تا ادامه روایت، روایت خیلی مفصلی است که نحوه چجوری برو پیششون و چجوری اموالشون رو جدا کن اینها، تا میرسه به این قسمت که میفرماید که وقتی که اموال زکبی جمع شد، بله فعضا قبسته، وقتی که اون اموال زکبی رو توسط مأمورین خودت جمع کردی، فلا توکل بهی الا ناصحن شفیقن امینن حفیظن غیر مانفن به شیئن منها. فرمود یک کسی رو بگمار بر این اموال زکبی که شخصی باشد ناصح خیرخواه، شفیق دلسوز، امین باشه، حفیظ باشه، حافظ و نگهبان باشه، غیر معانه به شیء منها، اعنا در مقابل رفقه، با تندی و خشونت با این صدقات، با این شترها، با حیواناتی که از صدقه جمع آوری شده، از زکات جمع آوری شده برخورد نکنه. خب گفتن وقتی که در نماینده عامل، این تازه خودش عامل زکواته، حضرت فرمود وقتی میخوای یکی رو بگماری بر اموال زکبی، یعنی نماینده عامل میخواد بشه، نماینده عامل وقتی انسان امینی باید باشه، حفیظی باید باشه، به طریق اولا خود عامل باید اینجور باشه. خب این هم همون اشکال قبلی بهش وارده که اینجا حضرت نفرمود شخص عادلی که در همه کارهاش عادل باشه، ورع باشه، با تقوا باشه، متقی باشه، نه، فرمود امین. خب ممکنه یه آدمی باشه در امور مالی خیلی مراعات محتاط مراعات میکنه، این میشه امین، ولی اون که تو کارهای دیگرش اهل دروغ مثلا نعوذ بالله باشه، یا اهل چشکرانی و غیبت و نمیدونم مسائل دیگه باشه، اما تو امور مالی خیلی آدم دقیق میشه امین. لذا از روایت استفاده نمیشود که لازم است اجتناب از معاصی هم داشته باشه. بله؟ ظاهرش حالا اون اشکال دیگه نکنید، اینجا یه تعبیری که تو این روایت آمده، حالا اینو میشه ادعا کرد، ولی روایت چون آداب مستحبی رو هم بیان کرده، امر فی نفس ظهور در وجود پیدا نمی کنه در این روایت، چون کل روایت اگر نگاه بکنید مشتمل بر مستحبات و واجبات همه چیز هست، ولیکن مناسبات و موضوع میشه بگیم که اینجا ازش وجود فهمیده میشه. وقتی میگه بر مال زکری شخص امینی رو بگذار، این نمیشه بگیم یعنی بهتر از شخص امین بذاریم، چون میدونیم که آدم خائن رو شأنیت صلاحیت نداره برای این کار، لذا این نمیشه بگیم با تناسب با موضوع الزام فهمیده میشه ازش، ولی خود لفظ به خاطر اینکه در سیاق مستحبات وارد شده ظهور در وجود هم پیدا نکنه. بله در همون کارش همین باشه. لذا این وجه هم، این روایت هم همون اشکال قبلی رو داره. که چی؟ خب توصیه است، جز شرایط نیست. فرمودن حضرت که شرط عامل بودن تو این هاست، یه سری توصیه هایی بهش کردن، به عمال توصیه کردن، مثل این که مثلا فرض کنید که الان در نظام ما اینجوره که روی یه روزهای کارگزاران نظام پیش مقام معظم رهبری که میرن، ایشون توصیه میکنن، میگه مسائل اهل تقوا رو رعایت کنید، خود سازی داشته باشید، فلان. نه که اینا جز شرایطه. وقتی کسی رو میگمر یه همچی توصیه هایی هم میکرد که باید تقوا رو مراعات بکنید. و از باب این که وظیفه شرعی هر انسان است که تقوا رو مراعات کنه، این مورد هم از اون نبود. ظهور در الزام هم داشته باشه، الزام جزش، اما ظهور در شرطیت بدان نه. حالا که این آقا انتخاب شده شخص امینی بوده، حضرت هم بودن تو تقوا رو مراعات بکن، دنیا تو و آخرت ترجیح نمید نده، جز توصیه هاییست که به او کرد. اما جز شرایطش هم هست نه. فوقش نشون به تکالیف عاملی کشم اینه که تقوا رو داشته باشه مثل بقیه مردم، اما جز شرایطش هم هست نیست، از درش استفاده نمیشه. روایت دیگری که هست، این روایتیست که باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در وسائل جلد 9 صفحه 134، که این روایت ظاهراً از نهج البلاغه هست. بله، در صفحه 133 شروع حدیثه. محمد بن الحسین الرزی که همون مرحوم سید رزی است، فی نهج البلاغه عن امیرالمومنین علیه السلام فی وصیت کان یکتبها لمن یستعمله علی الصدقات، نامه‌ای بوده که امام می‌نوشته، دستور بوده که امام می‌نوشته برای افرادی که اونا رو عامل زکوات قرار می‌داده، که چون اونها توصیه‌هایی می‌کرده و از جمله فرموده که باز می‌فرماد ولا تأمنن علیها، به اون عامل میگه، میگه امین نشمار بر این اموال زکوی، یعنی کسی رو میخوایی بگماری بر اون اموال زکوی نگمار، الا من تصدق به دینه، مگر این که به دیانت او اعتماد داشته باشه. اینجا بحث امانت نیست، بحث دیانت رو مطرح کرده، تصدق به دینه. خب دو تا احتمال توش هست، یکی تصدق به دینهی، یعنی دین اینجا به معنی اعتقاد باشه، یکی از معانی دین اعتقاد دیگه، بزن میگیم مثلا دین اسلام اینجوریه، مثلا فلانی متدین به دین اسلامه، یعنی دین اسلام رو معتقده بهش. یکیش معانی دین همین مذهب، تصدق به دینهی یعنی تصدق به مذهبهی، این احتماله، یعنی آدمی رو بذار که مطمئنه که این شیعه است مثلا، مذهبش منحرف مذهبش نیست، این یه احتمال. یه احتمالی که دین در اینجا به معنی تدین باشه، این هم جز معانی دینه. پس تصدق به دینهی یعنی دیندار، آدمی که پایبند به دینه، نه فقط اعتقاد داره، در عمل و رفتارش هم دستورات دینی رو مراعات میکنه. لذا این همین که تو فارسی میگیم آدم متدینیه، متدین معناش همینه، یعنی که اون احکام دینی رو رعایت میکنه. تناسب که موضوع اقتضا میکنه این دومی مراد باشه، حالا بلا این که مذهب شخص چی باشه و خیلی دخالت نداره که ما مخواهیم بر اموال زکوی اونو بگمانیش، اما دیانت تناسب داره، آدمی که بالاخره شرع و رعایت میکنه، دستورات دینی رعایت میکنه، خب این میشه بهش اعتماد کرد، در این که انسان اموال زکوی رو در بالا نمیکشه، کارهای دیگه نمیکنه، چون در نفسش اون حالت تدین و پایبندی به دین هر دینی که داره و پایبندی به دینی که داره اجازه بهش نمیده کار دیگه بکنه، به خلاف آدمی که عقیدش درسته اما به این عقیدش ترتیب اثر نمیده، شراب هم میخوره، خب اون ممکنه دزدی هم بکنه. پس تناسب و حکم موضوع اقتضا میکنه که این دی دومی مراد بوده باشه. خب بنابراین این روایت ظاهرش اینه که کسی که میخواد عامل صدقات، یعنی نماینده عامل صدقات بشه، او بایستی که انسانی باشه متدین، و وقتی نماینده عامل صدقات متدین باشه، خودش به طریق اولا باید انسان متدینی باشه. سازه این مخواد بقیه رو بذاره و اموال افرادی رو بگماره. لذا این دلالتش خوبه به نظر میرسه، ولیکن مشکلش اینه که این روایت در نهج البلاغه به صورت مستر دست ما رسیده و به این نقل نهج البلاغه نمیشه اعتماد کرد، مگر اینکه حالا بررسی بشه تو مصادر نهج البلاغه، ببینیم این روایت رو در مصادر مختلفی نقل کرده باشن، که اینو من فعلا فرصت نکردم. حالا باز هم شما پیگیری بکنید هم ما پیگیری است. بعضی کتاب‌ها هستش که مصادر نهج البلاغه رو گفتن، انسان میتونه از طریق اون مصادر ببینه اگر سند مستفیضی داشته باشه، یعنی چند تا سند مختلف، خب با استفاده درست میشه. فیرم به اجابتن این مقدار که ما بررسی کردیم همین، یعنی اون فرصتی نشد من اون از مصادر نهج البلاغه رو نگاه بکنم. سندن هنوز محرز نیست که تو وسائل هم از همین چیز نقل میکنه، اینا همه از نهج البلاغه نقل میکنه، این مهم نیست. مهم اینه که کتاب‌هایی که به صورت مسند نقل کردن، مثل تاریخ طبری، مثل غارات، که اینا گاهی کتاب از امیرالمومنین مسند نقل میکنن. طبری معمولا از المسند نقل میکنه و از غارات هم یه سند خودش برای خودش داره. اگر تو کتب اینجوری متعدد یا تاریخ دمشق که نقل کردن کتب نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین تو تاریخ دمشق هم نقل شده، اگر این کتاب ها رو انسان نگاه کنه و اونجا سند های مختلفی برش پیدا کنه، از اون باب میشه استفاده در نقل درست کرد. خب نیاز به تتبع بیشتری داره. دلیل بعدی، منتها این دلیل اگر تمام بشه فقط تو عامل زکات ها بیشتر از این، اگر کسی مثلا تعدی بکنه از مورد، بگه مثلا خب فرق نمی کنه حالا عامل زکات باشه یا عامل اموال دیگه ای که مثلا فریعی که جمع شده تو بیت المال، فرق نمی کنه دیگه، لغا خصوصیت بکنیم و الا بحثای مورد، موردش اموال زکات است. شما فرمانشی داشتیم اما میگه فقط امین، اون روایت های قبلی میگه فقط امین. خب امین ما مناقضه دلیل نمیشه برای عدالت، ما میخوام عدالت رو اثبات کنیم. عدالت یعنی این که این متدین تو همه کار باشه، این رو اثبات نمیکرد، امین بودن رو اثبات میکرد، مدعای ما رو اثبات نمیکرد. نه، عرض کردم ممکنه یه آدمی همه توصیف بزن، برای این بود دیگه گفتن بعضی آدم ها هستن یا تو مجلس که میشینیم غیبت هم میکنه، اما تو اداره که میریم میرید چقدر اموال بیت المال حساس، مبادا اینکه یه چیزی جا به جا بشه، خیلی مقررات و دقیق مراعات میکنه. امین هست تو مسائل مالی، اما فاسق هم هست تو غیبت. خب روایت بعدی این روایت است که در عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، که این اگر روایت تمام بشه اختصاص به عامل زکات هم نداره. در اون عهدنامه ای که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده، خطاب مولای کشته اینجوری وارد شده، فرمود حضرت شر و وزراء کرد من کان للاشرار قبلک وزیرا، بدترین وزرای تو که وزیر در عربیت کمککار، وزیر اصطلاحی ما نیست، وزیر اونا که کمک میکنن، کمککار اون فرماندار و عامل والی شهر هستن. فرمود شر و وزرای که من کان للاشرار قبلک وزیرا، اونی کسانی هم که قبل از تو وزیر اشرار بودن، یعنی اون حکامی که شر بودن، ظالم بودن، اونا رو کمک میکردن. و من شرکهم فی الآثام، اونی که تو گناه شرکت میکرد با اون ولات، فلا یکونن لک بطانه، اینها رو محرم اسرار خودت قرار نده از نزدیکان. بطانه لباس میدونید یه رو داره یه زیری داره، اون قسمت زیری رو میگن بطانه، کنایه از اون کسانی که خواص تو، نزدیکان تو، دوروبری های تو هستن که تو کارها با اینها صحبت میکنی، مشورت میکنی، نظر خواهیزه میکنی، اینا هم فرماد بطانه تو اینجور آدم ها نباشن که اینا وزیر اشرار بودن، شریک در گناه بودن. خب و اخوان و دلمه، اینا برادران ظالمین بودن، با اینها سرکار نداشته. خب وقتی کسی شریک در گناه هست، امام میفرماید او نباید وزیر تو باشه، اون کسی که خودش آثمه، خودش گناهکاره، به طریق اولا نباید باشه. بعد فرمود و انت واجد منهم، در حالی که از این وزرا تو واجدی، خیر الخلق، بهترین جانشینان سابقین را، ممن لهو مثل آرائهم و نفاذهم، کسانی هستن که اون رأیی که اون وزرای ناجور دارن اینا هم دارن، این آدوای تشخیصشون خوبه تو مسائل حکومتی، و نفاذهم که نفاذ معنی که این قاطعیت، برش، همون برش رو اینا هم دارن تو کارهاشون، تو رأیی که میدن، و لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم، اما اون وزر و وبالی که به گردن اونها هست به گردن اینها نیست، این آدم های خوبی هستن. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آثمن علا اسمهی اولای که اخف و علایی که معمولتن، اینا برای تو هزینه کمتری داره، باری کمتری داره، و احسن لک معونتن، اینا بهتر به کمک تو میان، و احنا علایی که افن، اینا بهتر برای تو دلسوزی میکنن، و اقل لغیر که الفن، اینا کمتر با غیر تو الفت میگیرند و رابطه برقرار میکنن. فتفل اولای که خاصتن به خلوات که به حفلات که تو مجالس خلوت سرید، تو حفلات مجالس عمومی که میگیری، اینها را بیار کنار دست خودت. این یه قسمت فقره از عهدنامه است که این خب دلالت میکنه و این که والی شهر اون مالی که انتخاب میکنه، وزرا نزدیکانش رو باید از اینا انتخاب. در فقره دیگری از این حدیث عهدنامه فرمود ثم انظر الی امور عمالک، به کارهای کارگزاران نگاه کن، فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا و اثرتا، وقتی میخوای کارگزاران تو انتخاب کنی اول امتحانشون کن، امتحان شده ها رو بذار برای این کار، همینجوری مسامحتا افراد رو انتخاب نکن، محاباتا گفتن از باب تسامح، با تسامح افراد رو انتخاب نکن، اثرتا هم یعنی از باب این که حالا یه عده‌ای بخوای، چون این مثلا رفیقت، فامیل، دوست، سفارشش رو کردن، یه عده‌ای بخوای برگزینی، انتخاب شده، برگزیده شده، برای دیگران همجور مقدمشون بکن، اینجوری انتخاب نکن. فإنهما جماع من شعب الجور و الخیانه، این که انسان همجوری با تساهل یا بر اساس یک ملاک‌های ناجوری بخواد انتخاب بکنه، این جمع میکنه شعب جور خیانت رو، جماع من شعب، یعنی جمعیست از شعب جور خیانت، یعنی جور خیانت رو جمع میکنه با این کار دور خوده، آدم های ناجوری میان، خواهری میان سر کار، و توخ من هم اهل تجربه و حیات، کسانی که تجربه دارن در اون کار اونا رو انتخاب کن، کسانی که اهل حیا هستن، کارهای قبیح ازشون سر نمیزنه، من اهل البیوتات صالحه، از خانواده های صالح، شایسته و اقدم به اسلام، اونا که تو اسلام تقدم بیشتری دارن، سابقه بیشتری دارن، فالمتقدمه اونا که پیشتازن، فانهم اکرم اخلاقا و اصفا اعرازا و اقل فی المقام اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. اینا رو انتخاب بکن برای کارها. خب این قسمت این تقرم برای عمال میرسونه که عمال والی باید همچین افرادی باشن. خب خود والی هم به طریق اولا همینجوری باید باشه، والی که برای یک منطقه گذاشته میشه. این روایت خب دلالتش خوبه، ولیکن مشکلی که ما داریم مشکل سندیست. این عهدنامه مالک اشتر به زمان داره ادعا شده است که سند معتبر داره. عرضم که خب اینی که تو نهج البلاغه الان هست و در تحف العقول، چون هم در تحف آمده هم در نهج البلاغه آمده، اینا مرسل در دعایم الاسلام هم گمان میکنم آمده، اونم مرسل. اینی که ما الان تو این کتب داریم اینا همه مرسل سنداش. ولیکن معذاره که گفتم که نجاشی و شیخ وقتی که اسبغ ابن نباته رو ترجمهش رو گفتن، شرحهاش رو گفتن، گفتن اسبغ ابن نباته کسی است که عهدنامه امام به مالک اشتر را نقل کرده، بعد سند ذکر میکنن تا اسبغ ابن نباته. لذا این روایت میشه روایت مسند از ارسال در میاد، چون این عهدنامه رو نجاشی و شیخ میگوین اسبغ ابن نباته نقل کرده و میگن ما هم تا اسبغ سند داریم، روایت دیگه میشه مرسل دیگه. خب سندش چیه؟ نجاشی اینجوری فرموده، فرموده الاسبغ ابن نباته المجاشعی کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و امر بعده، یعنی بعدش حضرت امیر هم زنده بود مدتی، روا عنه عهد الاشتر و وصیته الى محمد ابنه، وصیت امام به امیر المؤمنین علیه السلام محمد ابن حنفی رو هم این نقل کرده. اخبرنا ابن الجندی، نجاشی میگه که ابن الجندی میگن مشایخ نجاشی است، که مرحوم مالکی این مشایخ نجاشی رو همه را ثقه میدانه، یه عبارتی از نجاشی از هست استفاده کرده که اینا همه ثقه است. عن ابی علی ابن حمام که اونم شخص ثقه است، عن الحمیری، عن هارون ابن مسلم، عن الحسین ابن علوان، عن سعد ابن قریب، عن الاسبغ بالعهد، همین عهدنامه رو بابا این سند به ما رسیده، اینا نجاشی میگه. شیخ طوسی هم مشابه اینو داره، در فهرست فرموده الاسبغ ابن نباته کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام و امر ای امر بعده و روا عهد مالک ابن الاشتر الذي عهده الیه امیر المؤمنین علیه السلام لما والله مصر و روا، یعنی همین آقای اسبغ، وصیت امیر المؤمنین علیه السلام الى ابنه محمد ابن الحنفیه. اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن عن الهمیری عن هارون ابن مسلم و الحسن ابن ظریف یا طریف جمیعا عن الحسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن طریف عن الاسبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام. پس دو سند اینا نقل کردم که این دو سند یه جا به هم میرسن، هم سند نجاشی هم سند کشی به همیری که میرسن، دیگه از همیری هارون ابن مسلم، حسن ابن طریف یا ظریف، از حسین ابن علوان، از سعد ابن طریف، از اسبغ ابن نباته، این دو تا سند دیگه اینجا، البته در نجاشی دیگه از هارون مستقیم از حسین ابن علوان، اون حسن ابن طریف یا ظریف رو کنارش نیورده، ولی بالاخره سند مشترک میشن. خب این استدلال شده پس این دو گفتن این مسند این طریقش و این طریق هم ادعا شده طریق معتبر است. خب ما هر زمان اینه که بالعهد دیگه یعنی عهدنامه دیگه، اینم من قسمت از عهدنامه بود الان نقل کردم دیگه. ما دو تا اشکال به این مطلب داریم. یه اشکال اینه که اولا این سندی که نقل شده این سند خودش درش حسین ابن علوان هست و سعد ابن طریف، این تو هم سند نجاشی بود هم سند شیخ، یعنی اینجاست که سند به هم میرسه، این دوتا تو سند واقع شده، هم حسین ابن علوان هم سعد ابن طریف. خب این حسین ابن علوان قبلا چند بار صحبت کردیم بحث کردیم دازم گفتیم به ساقت ثابت نیست، اون عبارتی که در حقش گفتن که ثقتان معلوم نیست مال داداشیشه یا مال خودشه، اون عبارتی هم که ابن عقده گفته که حسن اوثق از حسینه برادرش حسن، گفتیم اون روایت ظاهرش اینه که هم حسن ثقه است هم حسین ثقه است، حسن ثقه اصافتش شدیدتر، بلکه چه بکنیم که اون عبارت ابن عقده را علامه در خلاصه نقل کرده و سببش تا ابن عقده نیاورده، لذا گفتیم به ساقت حسین ابن علوان ثابت نیست. حسن ابن قریف هم این هم به ساقت ثابت که نیست هیچی، نجاشی هم رو تضعیفش کرده، لذا این سند سند معتبری نیست. این یه اشکال. خب حالا این نداره، بالاخره میخوام میگم حد اقل اینه که به ساقت ثابت، این بالاخره یه معیدی برای ضعفش میشه، به ساقت ثابت نیست، کافیه دیگه برای اینکه روایت از اعتبار گفته، بلکه معید بر ضعفش هم این تضعیف ابن قزاری است. خب اشکال دوم اینه که خب این سند اگه فرضاً بکنیم سند معتبری است، نهایتاً اثبات میشه که جناب شیخ و جناب نجاشی عهدنامه‌ای از امام امیرالمومنین علیه السلام به دستشون رسیده بوده با این سند، نهایت اینه دیگه. اما اون عهدنامه‌ای که به دست نجاشی و شیخ رسیده آیا همین مطالبی که الان در نهج البلاغه به دست ما رسیده داشته، همین فقرات داشته، یا ممکنه کم و زیاد داشته، اختلاف بوده؟ ما الان در مشابهاتش میبینیم گاهی وقتا یه روایت دو نفر یه روایت نقل میکنن، یکی کم نقل کرده یکی زیاد نقل کرده، یا جملاتش یه با هم فرق میکنه. آیا این فقراتی هم که الان خوندیم تو اون عهدنامه تو اون نسخه بوده، نسخه‌ای که به دست نجاشی و شیخ رسیده؟ این معلوم نیست. این اشکالی که الان دومی که کردم و بعضیا خواستن جواب بدن به این جواب، خوب دقت کنید، گفتن نهج البلاغه در زمان سید رضی که قبل از زمان شیخه، چون سید رضی مقدم تقدم بر شیخ و نجاشی داره از نظر زمان، یک کتاب معروفی بوده و خطب و نامه ها و کلمات امیرالمومنین در این نهج البلاغه نام معروف و مشهور بوده که مثلا امیرالمومنین یک عهدنامه ای دارن به نام عهدنامه مالک اشجر که توی کتاب نهج البلاغه آمده، به کتاب نهج البلاغه مثل الان که تو همه خونه ها و اینا پخش همه جا، اون زمان همینجوری شایع بوده پخش بوده همه جا. وقتی شیخ طوسی داره سند نقل میکنه به عهدنامه، اگر غیر از اون عهدنامه ای که مشهور بوده اون زمان تو دست همه مردم بوده یه نسخه غیر از اون بوده مقایره اون بوده، باید تذکر میدادن که بابا این عهدنامه رو ما نتونیم، ولی این عهدنامه که امروز تو نهج البلاغه پیش شما هست این نیست، اون اینجوری نقل شده، این مقدار اختلاف داره، باید اینو تذکر میدادن. این که تذکر ندادن معلوم میشه اون متنش مطابق بوده با همینی که مشهوره. این بحثیه که گفته میشه برای اینکه این اشکال دوم ما درک بشه ازش. اشکال اول حل نمیکنه، اشکال ضعف سندی هیچ چیزی همینم ثابت نیست. اگر از اشکال سندی رفعیت کردیم، این اشکال دوم اینجوری ممکنه که جواب بده. خب اینم مبتنی بر اینه که ثابت بشه واقعا نهج البلاغه در زمانی که سید رضی که نوشته شد، بعدش در زمان شعر طوسی و اینها یک کتاب مشهور و معروف بوده. این معلوم نیست از کجا این را ادعا میکنیم. لعل مرحوم سید رضی این کتابی که نوشته برای اون زمان تا چند قرن پیش خواص فقط این مثلا بوده، مطرح بوده، دست عده خاصی، نه اینکه این کتاب مشهور بوده نزد همه بوده باشه. لذا خب نزد خواص هم ممکن نسخه مختلفی داشته، یک کتاب اینجور نسخه داشته، اون کتاب نسخه دیگه داشته، مطالب یعنی روایاتش کتبش ممکن نسخه مختلفی هم داشته باشه. لذا این مطلبی که ادعا میشه سغربیان ثابت نیست. روی این حساب ما اشکال داریم در سند این. بله یه مطلب رو ما عرض بکنم فرمان شما را رو برگوش میکنم که ما اجمالا میدانیم این اهنامه با این قلوب مطالب که انصافا یکی از شاهکارهای بزرگ عالم خلقت هست از حیث مضمون و مطلب، این واقعا الان چیز عجیبی است. و دیدم چند وقت پیش توی یکی از همین کشورهای اروپایی هم یکی از این مسئولینشون که می‌خواست بیاد اونجا صحبت کنه، یک بنری کنار زده بود، یک فقراتی از عهدنامه توش آمده بود. یعنی اینا از بس اینقدر عظمت داره همه بهش معترفن. این مزامین آدم وقتی نگاه می‌کنه اینا جز از کسی مثل امیرالمومنین این مطالب ساخته نیست که اینجور صحبت بکنه. خب ما اجمالا قبول داریم که این مطالب مطالب امیرالمومنین علیه السلام، اما این که انسان بخواد به فقره فقره جمله جملهش استدلال بکنه، اینش نمیشه اثبات کرد. اجمالا در مجموع میشه به نحو کلی گفت این اهنامه همش مجبور نیست، این حتما مطالب امام هست، اما ممکنه پیرایه هایی هم بهش بسته باشن، اضافه کرده باشن توش. لذا نمیشه به فقره فقرش جمله جمله این حدیث تمسک کرد در نظر فقهی و مورد استدلال قرار داد. بلو زن قوی ما داریم، انصافا زن قوی فعلا میشه که این مطالب همگونه، این تمام جملاتش هم زن قوی، علم اجمالی که داریم که این از معصوم صادر شده، زن قوی هم داریم مطالب از حال امیرالمومنین. اما چه کنیم که بالاخره زن باید به حد اطمینان یا قرب برسه انسان تا بتونه اعتماد بکنه. چی فرمود شما؟
یه مطلب اینکه خود این کتب عرب که شما میفرمایید که مشهور با شهرتش درستش میکنه، این هم اینجوری هم که نمونه همه معلوم باشه که نمونه علما اهل علم
اینا همونا کافی بوده. ما برای اصل صدورش که میخوایم ادعا کنیم کافیه اون مطلب، اما خب این کتاب نحو البلاغه اینجوری نیست. تازه اگر هم باشه این نهایتاً این که شما میفرمایید نهایتاً میگه این نهج البلاغه که الان به دست ماست همونیست که سید رضی نوشته. سنوز مرد کافی همین رو میگیم، میگیم کافی ما الان همون نسخه است که کلینی نوشته، اما بین سید رضی تا بین امیرالمومنین علیه السلام نزدیک سه قرن فاصله شده. حد درقل تو این واسطه سند کیان اینجا ما گیر داریم، استناد این مطالب سید مرتضی رو گیر نکردیم تو شاه، ولو اونم محجبالاقه برای مثل کافی نیست. کتاب اصلی شیعه بوده، این کتاب بوده عمدش مواعظ مطالب تاریخیه، فرق میکنه با این کتاب مثل کلینی که عمدش فقهه. این احتمامی که به او هست به این نیست، ولی به فرضم شما بگید اینم مثل اونها بوده، نهایتا صدورش از سید رضی ثابت میشه. اما سند رضی تا اون چی؟ سند نداره که.
شما اجمالا قبول
کردید
که از
خرید مومن
صحبت شده
به یکی
از
جمله‌هاش
میان
که
مثلا حالا
به دو جمله شما تمسک کردید.
چند
خط؟ خب میدونم چند خط هم چند جمله دیگه آره عمده اون قسمت هایش که مهمه مثلا بعد کلماتشه. ببین اون جاهایش که ما استدلال میکنیم اینه که گفت معین مثلا اعوان زلمه بودنش به درد ما نمیخوره. خب میگیم فوقش از اعوان زلمه نباید بشه. این که گفت معینن للآسم منهم اعانه بر ما به این فقرش استدلال کردیم. یا مثلا توی بیوتات صالحه به این فقرات تمسک کنیم. ما به اون جایی که تمسک میکنیم دو سه تا کلمه است، به اونا تمسک میکنیم. این دو سه تا کلمه رو مطمئنیم امیرالمومنین همینجوری گفته، یه کلمات دیگه ای گفته، این راوی اون که نقل کرده درست نقل نکرده. اینش چی؟ نه لازم نیست حتما تعمال برده. گاهی مطالب ممکنه دقیق تو ذهنشون نبوده، دقت کافی رو نکردن در نقل، بر اساس ظن و گمانشون نقل کردن. گاهی اینجوری
میشه. همین اهدنامه در اصول شیعه میگفتن مکتوب وجود داشت.
چی؟
همین اهدنامه امیرالمومنین در اصول شیعه مصنفات اصحاب
همین بوده که همین مثل همین ها دیگه، همین سندی که الان خوندیم به اصدق ابن نباتر اسم
دیگه اینجوری بوده.
کدوم شهره؟ کتاب نهج البلاغه؟ و همین اول کلام گفتی معلوم نیست شهرتش، همین اشکال کردی. مصور موده فرجم مثل همین که الان سندی که الان خوندیم دیگه، همین سندی که الان خوندیم، اینا اصحاب ائمه بودن که نقل کردن، به این معنا بوده تو مصنف. اما آیا متعدد عرض هم افراد متعدد نوشتن از کجا میفرمایید تو اینا بوده؟
یعنی وقتی میبینیم که امیرالمومنین
نوشتن بعد هی نوشته شده خب بله، خب نداره طور شما یه نقل، ولی خب ممکنه اون کسی که اینا رو نقل کرده دقت نکرده در استنساخ، دقت نکرده در نقل از روی نسخه، دقت نکرده موقع شنیدن چون میخوند این مثلا کتابت میکرد دقت نکرده، احتمالش هست. بلاغت به نحو اجمالی اثبات میکنه، کلمه کلمه اینجوری نیست. همین قرآنی که شما میفرمایید که خدا خودش چند بار تعدی کرده که اگه میتونید یه آیه مثل آیه قرآن بیارید، شما میتونید بعض جاها ممکنه یه فا یا یه واو اضافه کنید، دو تا کلمه اضافه کنید. میدونم میگم این که فصاحت و بلاغت فی الجمله اثبات میکنه که این متن متنیست که از امام صادر شده، اما تک تک کلمات هم صادر شده اینو که فصاحت این اقتضا رو نداره. و صلی الله علی محمد و آل ابراهیم. من تو وقت اینا برسه دیگه به اینا نرسه فایده نداره.
خدا نمی نیست زن قوی،
نه زن قوی مراتب داره، مثلا از فرض 70 درصد شروع میشه تا 90 و مثلا 9 درصد، نه همه زن.